با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر نشسته اید. در ساعت 2:30 بعد از ظهر ابری چهارشنبه در واشنگتن، البته هوا گرمه و نبار، 11 شب تهران. در تهران اما تظاهرات اعتراض‌آمیز دانشجویی دیروز و امروز نیز ادامه یافت. نیروهای امنیتی حکومت اسلامی انقلابی ایران گروهی از دانشجویان را بازداشت کردند. آن سوتر از دانشگاه ناآرام تهران مذاکرات فرستادگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مسئولان پرونده اتمی جمهوری اسلامی در تهران پایان یافت. در همین زمینه مذاکرات 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان به نتیجه نرسید. همزمان اظهارات دیروز پرزیدنت بوش درباره برنامه اتمی ایران در رسانه‌های گروهی جهان آزاد بازتابی گسترده یافت. رئیس جمهوری آمریکا ضمن تأکیدی دوباره بر دست یافتن حکومت ایران به بمب اتمی خواستار توضیح این حکومت درباره مخفی‌کاری‌های اتمی خود در گذشته شد. پرزیدنت بوش:
ایران we believe Iran had a secret military weapons program and Iran must explain to the world why they had a program. Iran has an obligation to explain to the IAEA why they hid this program from them. Iran is dangerous, and they'll be even more dangerous if they learn how to enrich uranium.
خب ایران همونطور که شنیدید خطرناک است، خطرناکتر خواهد شد در صورت که غنی‌سازی اورانیوم رو با هدف دست یافتن به بمب اتمی و تولید بمب اتمی دنبال کنه. در تهران علی لاریجانی دبیر پیشین شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز بار دیگر مدعی شد که برنامه اتمی ایران هدف‌های صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. علی لاریجانی:
از نظر مسیر هسته‌ای درست عمل کرده، اما بدانیم که باید این مسیر رو داهیانه با تدبیر ادامه بدیم و اونها در همین گزارش رو نشون دادن که دنبال روش‌های دیگه هستن.
مسیر داهیانه، مسیری که جامعه جهانی نسبت به اون مشکوکه به خاطر مخفی‌کاری‌های اتمی حکومت ایران. دورتر از مرزهای ایران ترور نامزد فرماندهی ارتش ملی لبنان بار دیگر انگشت اتهام را متوجه سوریه ساخته است. در ترکیه مخالفان دولت این کشور به نزدیک شدن احتمالی آنکارا و تهران هشدار دادند و سرانجام اینکه در پی کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس نخستین دور مذاکرات صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل عملاً آغاز شد. چون چهارشنبه‌های گذشته در برنامه امشب تفسیر خبر نیز گفتگو می‌کنیم با دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، و دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. در ادامه برنامه گزارش نیز از علی جوانمردی، گزارشگر صدای آمریکا در آنکارا خواهیم داشت. تا لحظات دیگر با شما خواهیم بود. بله، ما لحظات دیگه نداره، از همینجا شروع میکنیم برای صرفه‌جویی در وقت و به اتفاق آقای سازگارا به لندن میریم. با درود به شما آقای نوری‌زاده عزیز.
به چالنگی عزیزم و همینطور آقای دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا.
آقای نوری‌زاده، از داخل ایران آغاز کنیم و بعد به منطقه خواهیم رفت. این که تظاهرات دانشجویی امروز هم ادامه داشت، اعتراض‌ها ادامه داره، عرض کنم خدمتتون، و بازداشت‌ها هم ادامه داره، اینها رو نظر شما رو میشتم، نشون دهنده چی هست؟ گفته شده در غیاب احزاب، مطبوعات آزاد، به هر حال دانشگاه میشه سخنگوی مطالبات و خواسته‌های مردم، درسته؟
ببینید، هر سه ما دانشجو بودیم و این دوران رو پشت سر گذاشتیم و میدانیم اصولاً صندلی‌های دانشگاه، انسان وقتی وارد اونجا میشه هم احساس مسئولیت میکنه نسبت به کل جامعه و هم در این حال ایدئال‌ها و آرزوهایی که داره دلش میخواد اینا هر چه سریعتر تحقق پیدا بکنه. دانشجویانی که امروز در ایران هستن شرایط بسیار تلخ و سختی رو دارن، شرایطی که من و شما با آن و آقای سازگارا آشنا نیستیم، به جهت اینکه ما در دورانی زندگی میکردیم که در دانشگاه دهانت را نمیبوییدن مبادا گفته باشی دوستت دارم. دانشجوی دختر و پسر از هم جدا نبودن، اگر شما با یه دختر حرف میزدی پرونده براتون درست نمیکردن. مسائل زندگی دانشجویان زیر ذره‌بین نبود، البته مسائل سیاسی بود، خب طبیعتا ما هم آزمودیم آن دوره ها رو. اما امروز دانشجویا در واقع آخرین نقطه امید مردم هستند، به این آخرین نقطه امید تبدیل شدند. از 18 تیر به بعد جنبش دانشجویی ما ضربات بسیار سنگینی خورد. اما هنوز میبینیم، ببخشید، دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد. هیهات منا ذله، این شعارشونه. الان در برابر من هست یا مرگ یا آزادی. دانشجویانی که در این سالها این همه ضربه خوردن، جوانانی که زندانی شدن، با شکل بسیار غیر انسانی در اوین و زندانهای دیگر با آنها برخورد شد، با این همه موج که می رود موج دیگری جای آنها رو می گیرد. یه وقتی بود دفتر تحکیم وحدت رو اینا تصور می کردن اگر این رهبرانش برن دیگه تحکیم وحدت تموم شد، اگر آقای مهندس خوینی بره زندان، اگر آقای مؤمنی بره زندان، اگر آقای عطری رو بنزن زندان، یا هر کدوم از این بچه هایی که در اونجا فعال بودن، کار تمومه. اگر باطبی رو خورد بکنن دیگر دانشجوی جرأت نخواهد کرد بر سر دست پیراهن خونین دوستش رو بگیره. اما امروز دانشجویان ما به مراتب آگاه‌تر از دانشجویان دو نسل قبل یا یه نسل قبل هستن، یا حتی دانشجویان دو سال قبل خودشون. نگاه کنید، امروز حتی ما در دانشگاه هویت‌های ایدئولوژیک داریم، دانشجویان چپ، دانشجویان لیبرال، دانشجویان ملی، و خود این نشون میده که دانشگاه الان تبدیل شده به یک بستری برای رشد اندیشه سیاسی مدرن و معاصر، و همینطور مرکزی برای حق طلبی جوانانی که نمایندگان جامعه امروز ایران هستند. جوانانی که خیلی طبیعی است شهامت بیشتری دارند، آمادگی تحمل شکنجه رو دارند تا یک کارمند بیچاره‌ای که باید در اندیشه تأمین هزینه تحصیل همین دانشجو فرزندش باشه یا خانواده‌اش رو بخواد تأمین کنه. بنابراین چون اینها این آزادگی رو دارن، قید و بندهایی رو به اون معنا بر اثر زندگی که جمهوری اسلامی براشون فراهم کرده ندارن، اینه که سربلند و آزاد میگن میبینیم ذلت نمیپذیریم. اوین دانشجو میپذیرد. باور کنید آیه چالنگی، آیه سازگارا، تو این 3-4 روزه من لحظاتی نبوده که در اندیشه این بچه ها نباشم و نگاه نکنم، فیلم هایی که میفرستن، شعارها، گزارش ها رو دنبال نکنم، و میبالم به خودم که در کشور ما چنین جنبش دانشجویی سرفرازی وجود داره که من نظایرش رو در جاهای دیگه نمیبینم. در زیر بدترین فشارها، تهدیدها، شما ببینید فقط گزارش آقای حسین شریعت مداری رو در کیهان درباره دستگیری دانشجویان قبل از تظاهرات اخیر، اون گروه اولی که فکر کنم 13 آذر یا 14 آذر بود، بخونید گزارشو، ببینید چقدر دروغ میگوین. در اونجا اشاره میکنن عده تجزیه طلب کرد با عده کمونیست آمدن شعارهای تجزیه طلبی دادن، بعدم تش مینویسه از این دانشجویان در واقع نشریات ضد اسلام و غیره و مشروبات الکلی به دست اومد. یعنی دانشجوی ما رفته دو، بعدم گفتن اینا دانشجو نبودن، اوباش بودن، اومدن اونجا پیاده شدن، که آقای دکتر ناصر زرفشان گفت تمام اینا رو میشناسه، هویتشون رو داره، کارت دانشجویشون رو و اسامی واقعیشون رو. بنابراین در این مورد هم نظام خواست به مردم دروغ بگه. این بچه‌هایی که امروز میبینیمشون هستن آمدن تا ثابت کنن خیر، اون عده‌ای که دستگیر شدن اوباش نبودن، بلکه آنهایی که دستگیرشون کردن از این طایفه هستن.
خوش اومدید آقای سازگار.
قربان شما.
خب شما هم دانشجو بودید به مدت طولانی، عرض کنم خدمتون این حرف همه اون شنیدی. ما هرچه میکشیم از این دانشگاه هست. آیت الله خمینی درباره دانشگاه گفته موقعی که بست. عرض کنم خدمتون هنوز این عناد واقعا در دستگاه حکومتی هست، در جمهوری اسلامی، و اون چی که میبینیم یه وجهش هم همینه، یا اینکه نه دست برداشتن از عناد و یعنی میخوان دانشگاه رو کاملا زیر سلطه حکومت بگیرن.
بعد من هم عرض سلام و ارادت دارم، و در مورد جنبش دانشجویی واقعیت نیست که چالنگی در 60 سال گذشته قلب تپنده هر حرکت سیاسی در ایران دانشگاه بوده. تا دانشگاه در کشور ما مثل همه جای دیگه دنیا بار مهمی رو از فعالیت سیاسی اجتماعی میکشه و گروه مرجع خیلی مهمی هم هست برای مردم و به نظر من بار اضافه‌ای رو هم در غیاب احزاب و سازمان‌های سیاسی میکشه. همین الان هم حرکت‌های دانشجویی ما به تنهایی شاید از مجموع احزاب سیاسی ما قوی‌تر و نیرومندتر هستند. در پاسخ سوال شما، ببینید، بعد این نکته خیلی خیلی ساده رو توجه کرد و اون این است که دانشگاه چیزی نیست جز آنچه که در بدنه اجتماع میگذره. یعنی جامعه وقتی خواستهایی داره، نکاتی داره، جووناش در دانشگاه حد اکثر یک قدم جلوتر و یک به دلیل سنشون یک قدم هم تندتر، همون حرفی رو میزنن که مردم در اجتماع میگن. منتها به قول معروف چون دانشجو از نعمت نداشتن و نخواستن اکثر موارد برخورداره، میتواند که شجاعانه تر و صریح تر حرفش رو بزنه. حرکت های دانشجوی ما، سازمان های دانشجوی ما هم، اونهایی که در واقع منتخب هستن، دموکراتیک هستن، شما میبینید پایین و بالا میشن، اما در نهایت حرفی رو میزنن که حرف بدنه دانشگاه و حرف بدنه دانشگاه هم چیزی نیست جز حرف بدنه اجتماع. حالا با این توجه ساده من میخوام به مقامات مملکتون بگم تصور آقای خامنه ای این بود که وقتی دولت احمدی نژاد روشون پشتیبانی کرد اومد سر کار، سه تا سیاست اصلی رو در واقع به ایشون دیکته کرد، آقای احمد نژادم عیناً اجرا کرد. یکی در اقتصاد اون بردن نفت سر سفره مردم و ریخت و پاش پول نفت که فاجعه آفرید.
برد سر سفره مردم؟
نه عملاً نه، برای اینکه از راه غلط بردن و حاصل شد فاجعه، تورم، رکود، همه چی. یکی سیاست خارجی و تعرض به خارج و اینها که خب حاصل شده تا حالا دو تا قطعنامه و بحث‌های دیگه، اما در داخل سیاست مشتاهنین، سیاست سرکوب، سیاست چنگ و دندون نشون دادن به مردم، سیاست النصر به روب و اینکه چهار تا رو میگیریم درست میشه، مردم میترسن میشینن سر جاشون. تز معروف آقای خامنه‌ای، تز دو مطلق، مردم باید باور کنند حکومت مطلقا نیرومنده و باور کنند که مردم مطلقا ضعیفند و اینو باید دائما به روخشون کشید. شروع هم کردن، یعنی شما دولتی شاید در این سالیان گذشته خونریزتر از این دولتی که الان سر کاره نداشتیم، دولتی که وزیر کشورش یک قلم تو کارنامهش کشتار 4400 نفر در 40 روز توی کارنامهش ثبته، وزیر اطلاعاتش همینجور، وزیر ارشادش همینجور و استانداراش تمام مسئولین زندانها رو کردن استاندار در کشور. به قول یکی نوشته بود که ایران شد یه زندان بزرگ چون همه زندانمانا اومدن شدن استاندار.
اون چطور؟ همینجوری یه سوال دارم، توی همچین نظامی که به این شکست شما اشاره کردین، نگاهش به دانشگاه چیه؟ مایه دردسر؟
حتما حتما. ببینید یک نگاه، یه مشکل کلی اصولا روحانیت با دانشگاه داره. مرحوم آیت الله نجفی مرعشی روحانی مرجع تقلید خیلی سنتی بود، یه دوستی نقل میکرد شخصا ازش میشنده بود، میگفت این آقای مرعشی میگفت ما همه چیمون درست بود، نمیدونم چرا از وقتی این دانشگاهی ها پیدا شدن مثل که همه چی عیب پیدا کرد. من یه باری پیغام کردم که آقا این دانشگاهی ها نیستن که عیب میگذارن روی آراء شما، این دانش جدیده، علم جدیده، عقل جدیده، دنیای مدرنه که روی تفکرات شما مشکل سوال ایجاد میکنه و به حق جوان دانشجوی ما توی دانشگاه الان با نماینده ولایت فقیه و اینا که میان سر کلاسا ریشه و روند انقلاب اسلامی و نمیدونم معارف و اینها درس میدن درگیر میشن. باور کنید در تمام دانشگاه ها این صحنه ها فراوونه که سر کلاس درس دانشجوها از روحانیونی که اومدن تو دانشگاه درس معارف اسلامی بدن سوال میکنن، سوالات خیلی ساده ای که برآمده از علم جدیده، آقایون توش میمونن، گاهی به تهدید متوسل میشن، بعضیشون البته میرن مطالعه میکنن سعی میکنن جوابایی داشته باشن. این مشکل اساسی هست. به قول یه دوست فرهیخته داشت مستای دانشگاه میگفت بالاخره این روحانیت انتقامش از دانشگاه تو این جمهوری اسلامی گرفت، برای اینکه برد کرد شکل حوزه علمیه، بی‌نظمش کرد، همه جا نماینده ولایت فقیه کاش، رؤسای چند تا دانشگاه ها الان روحانیون هستن. ولی به نظر من اینا بی حاصله. چرا؟ برای اینکه همون آقای روحانی وقتی دلش درد بگیره به اون پزشکی که از این دانشگاه میاد بیرون محتاجه، ماشینی که سوار میشه به مهندسی که از این دانشگاه میاد بیرون محتاجه، اقتصاد کشور رو به این وزاریات که انداخته به کسی که اقتصاد خونده محتاجه. جاهایی که نمیفهمند زیر بار نمیرن آقایان روحانیون اینیست که به اونایی که علوم سیاسی و حقوق و رشته های علوم انسانی هم میخونن محتاجن، منتها آقایون فکر میکنن تو این چیزا ملای دهرن و همه چیز رو میدونن.
خب چرا محتاجم؟ مثلا خب روحانیت میدونن کم کم بره به این سمت، هر وقت مریض شد پشت پا میشه میاد لندن جای معالجه.
ها بله، خب به علم اون پزشک انگلیسی محتاجه. یا اینکه حالا البته در این دولت آقای احمد نژاد ما شاهد بودیم که وزیر بهداشت ایشون گفت دعا بخونیم ما مثلا برای اینکه بچه ناقص الخلقه به عمل نیاد فلان کار رو بکن. ولی از این شوخی‌ها گذشته، به هر حال ببینید دانشگاه، بدنه اجتماعی ما یک عبور درستی کرده از افکار انقلابی، در واقع میشه گفت گفتمان مسلط جامعه ما الان گفتمان لیبرالیستیه، گفتمان دموکراتیکه. به تبعش دانشگاه گفتمان مسلطش گفتمانیست لیبرالیستی و دموکراتیک. بنابراین با حاکمیت انقلابی پادگانی که آقایون تازه میخوان برگردن به شعار اول انقلاب مسئله داره، مشکل داره. من هم با دکتر نوری‌زاده موافقم. اتفاق بسیار خوبی که امسال افتاد این بود که بدنه اصلی دانشگاه نه فقط بلوغ خودشو نشون داد، بلکه دانشجویان با گرایشات مختلف، گرایشات چپ، گرایشات راست، قومی، همه هم ذیل به اصطلاح این حرکت کلی لیبرالیستی و دموکراتیک کشور جمع کردن. و به نظر من آقای چالنگی، عرضم رو تمام کنم، آقای احمدی نژاد، آقای خامنه یا دیگران خواب خوش می‌بینند. دانشگاه 60 ساله تو کشور ما کانون مبارزه و مخالفت بوده، هر وقت که ناراستی دیده این بار هم خیام خام و دماغ ناپخته میپرورونن اگر فکر بکنن که میتوانن دانشگاه رو ساکت کنن و یا سرکوبشون.
سهولسان بود، خیال خام من دو
بله
و خیام هم هستم.
نه ببخشید، خیال خام
بله کاملا پیش میاد. آقای سازگار، محسن سازگارا و آقای نوری‌زاده در لندن گفتگو میگویم، چهارشنبه شبها با ما هستن و با شما. تا لحظات دیگه با شما خواهیم بود از استودیوی تفسیر خبر در صدای آمریکا. ایران و منطقه رو بررسی میکنیم. آقای دکتر نوری‌زاده، در این وسط ظاهراً اختلافاتی پیش اومده، مثلا کنفرانسی بوده در قطر، حالا به هر دلیلی آقای احمدی نژاد رفته برگشته، نباید میرفته، باید میرفته، تموم شده. مشکل کجاست که مثلا همه گرفتار این داستان هستند که پیامدهای شرکت در این کنفرانس بیشتر از کارهاییست که خود دکتر احمدی نژاد اونجا انجام داده. به نحوی آقای خاتمی هم وارد این داستان شده و صحبتهایی کردن در زمینهای مختلف، هم البته ایشون صحبت کردن. این اختلافات چیه؟ چرا یه نظام اینطوری است که یک سفر رئیس جمهورش به یک جایی این همه پیامد داره؟ من کار دیگه ندارن افراد دولت و مسئولان مملکتی.
ببینید آقای چالنگی، در طول سالهای اخیر به دفعات رژیم جمهوری اسلامی بوده که در واقع اینیشیت کرده یا اقدامی رو انجام داده، اپوزیسیون و مخالفان نسبت بهش واکنش انجام دادن. مواردی هم بوده که این اپوزیسیون بوده که یا مخالفان یا دگراندیشان که عملی رو انجام دادن و رژیم رو یا جناحایی از رژیم رو وادار به واکنش کردن. حضور آقای احمدی نژاد در کنفرانس دوحه